بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا به طور سرزده به عراق رفت. 146 پیمانکار در 3 ماه اول سال جاری میلادی در عراق کشته شدند. اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه حمله کرد. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا با شما خواهم بود. اما نخست چند خبر. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه بدون اطلاع قبلی وارد عراق شد و رهبران عراق جلال طالبانی، رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر در بغداد گفتگو کرد. آقای بلر در کنفرانس خبری خود در بغداد گفت آنچه مسلم است شرایط امنیتی همچنان بسیار دشوار است، اما پیشرفت‌هایی هم حاصل شده و دو طرف بر سر این نکته توافق دارند که لازمه بهتر شدن اوضاع توافقی واقعی برای مشارکت همه عراقی‌ها در روند آشتی ملی است. آقای بلر بدون نام بردن از ایران افزود سرنوشت عراق باید به دست عراقی‌ها و مطابق خواست آنها تعیین شود و مهم است که همسایگان عراق این موضوع را درک کنند و به آن احترام بگذارند. نیویورک تایم روز شنبه به نقل از وزارت کار آمریکا گزارش داد در 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 146 پیمانکار در عراق کشته شدند. این تعداد بیشترین تعداد غیر نظامیان کشته شده در مدت مشابه از آغاز جنگ در بهار 2003 به شمار می رود. سخنگوی یک شرکت بیمه گفته است در همین مدت 3400 نفر از پیمانکاران مشغول به کار در عراق به دلیل زخمی شدن ادعای غرامت کردند. از آغاز جنگ در عراق تا کنون بیش از 900 پیمانکار کشته و حدود 12000 پیمانکار مجروح شدند. در حدود 12000 پیمانکار غیر نظامی در نزدیکی به 300 شرکت بین المللی در عملیات تأمین امنیت عراق شرکت دارند.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به پرتاب موشک از سرزمین‌های فلسطینی به جنوب این کشور روز شنبه به هدف‌های شبه نظامیان حماس در نوار غزه حمله کرده است. بر اساس این حمله یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. حمله موشکی حماس به جنوب اسرائیل خرابی‌هایی به بار آورده ولی صدمات جانی در پی نداشته است. موشک پرانی شبه نظامیان حماس به اسرائیل روز جمعه نیز باعث خرابی‌هایی شد. اسرائیل روز جمعه نیز به مواضع حماس در غزه حمله کرد. بر اثر این حمله نیز دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. در نخستین روز همایش اقتصادی جهان در بحرالمیت اردن، صاحب العریقات از مقام‌های بلندپایه فلسطینی از هیئت ایرانی شرکت کننده در این اجلاس خواست به جای پاک کردن نام اسرائیل از نقشه جغرافیا برای افزودن نام فلسطین به نقشه جهان تلاش کند. هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس شرکت کردند. نزدیک به 1000 تن از سیاستمداران، صاحبان صنایع و بازرگانان، کارشناسان اقتصادی و تعدادی از رهبران منطقه در این گرد همایی حضور دارند. در همین حال محمد جواد لاریجانی به روزنامه انگلیسی زبان اورشلیم پست گفته است که جمهوری اسلامی در صدد نابودی اسرائیل نیست. محمد جواد لاریجانی گفته است هنگامی که اسرائیل و فلسطینی‌ها به یک توافق پایدار دست یابند، جمهوری اسلامی ایران از آن حمایت خواهد کرد. اکنون به ماننده همیشه نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته که گذشت از همکارم مهتاب فرید. با هم میشنویم.
ایران و آمریکا در هفته که گذشت.
ایالات متحده آمریکا همواره از فعالیت‌های اتمی ایران نگران بوده است. روز پنجشنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت بسیار مهم است که جامعه بین‌المللی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران با یک صدا حرف بزند. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر با ایرانی‌ها به پیشرفتی نرسیم می‌خواهیم با همکاری هم تحریم‌های جدیدی را از طریق سازمان ملل متحد علیه ایران به اجرا بگذاریم تا باز هم روشن کنیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای به نفع صلح جهانی نیست.
to continue to make it clear that Iran with a nuclear weapon is not in the interest of peace in the world.
رادیو فردا در کنفرانس مطبوعاتی اخیر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نگرانی آمریکا از فعالیت‌های اتمی ایران را با او در میان گذاشت.
شما سوالتون رو بفرمایید. آقای متکی،
از آنکه بعد خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی گفتن درخواست متوقف کردن بنیسازی اورانیوم خواست آمریکا نیست، بلکه خواست جامعه جهانی و شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد است.
فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قانونی بر اساس موازین تحت نظارت آژانس، دوربین‌های مستقر آژانس و بازرسی‌های مستمر بازرسان آژانس است. بسیاری از سوالاتی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داشته پاسخ داده شد. سوالات باقی مونده نیست پاسخ داده میشه و مشکلی وجود نداره. غنی‌سازی بخشی از حق ایران در چرخه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش هست. ما از هر گونه آمادگی برای گفتگو و مذاکره در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران استقبال می‌کنیم. گفتگوها رو ما شروع خوبی میدونیم. تفاوت این مرحله از این گفتگوها با قبل در این هست که همه اعضای گروه پنج به علاوه یک به ما پیام دادن که این بار آقای سولانا از اختیارات کافی برخوردار هست.
بارنی فرانک نماینده دموکرات و رئیس کمیته مالی به همراه تام لانتوس نماینده ارشد دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی به همراه نمایندگان دیگر مجلس از هر دو حزب لایحه اعمال تحریم ایران سال 2007 را روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند.
Dealing with Iran and particularly the ability of Americans to express their disapproval of various policies of the Iranian government.
آقای فرانک نماینده مجلس در کنفرانس مطبوعاتی گفت این لایحه به آمریکایی‌ها فرصت می‌دهد که نارضایتی خود را از سیاست‌های ناهمگون دولت ایران ابراز کنند. لایحه اعمال تحریم‌های ایران در سال 2007 به ایالت‌های آمریکا و دولت‌های محلی این کشور اجازه می‌دهد با منتقل کردن دارایی‌هایشان از شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند بر دولت ایران فشار وارد کنند. شرکت های آمریکایی در حال حاضر از سرمایه گذاری در ایران محرومند، ولی این امکان وجود دارد که شرکت های خارجی با سرمایه های آمریکایی در ایران سرمایه گذاری کنند. تا به حال چند لایحه دیگر برای تشدید تحریم ها علیه ایران و کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری می کنند به مجلس و سنای آمریکا ارائه شده، اما با مخالفت وزارت امور خارجه و کاخ سفید مواجه شده است. کاخ سفید اعلام کرده است با هر گونه لایحه‌ای که رابطه آمریکا و متحدانش را به خطر بیاندازد مخالفت خواهد کرد. آقای لانتوس یکی دیگر از نویسندگان این لایحه با اشاره به از میان رفتن دولت نژادپرست آفریقای جنوبی در اوایل دهه 1980 میلادی گفت:
We did this with respect to apartheid South Africa. And at a time when people were highly dubious that economic
فشارهای اقتصادی بر دولت نژادپرست آفریقای جنوبی باعث شد که آن رژیم بدون خونریزی کنار رود. مشابه لایحه اعمال تحریم ایران سال 2007 نیز در سنای آمریکا از طریق سناتور دموکرات باراک اوباما و سناتور ارشد جمهوری‌خواه سم براونبک به سنای آمریکا هفته گذشته ارائه شد. هیلری کلینتون سناتور دموکرات و گوردن سمیت سناتور جمهوری‌خواه لایحه‌ای را اخیراً به سنای آمریکا ارائه کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری شدند. دکتر هاله اسفندیاری پژوهشگر برجسته امور خاورمیانه در مرکز معتبر تحقیقات بین‌المللی ووجو ویلسون که چند ماه پیش برای دیدن مادر کهنسالش به ایران سفر کرده بود، هنگام بازگشت به آمریکا، سه مرد ناشناس پاسپورت او را در راه فرودگاه دزدیده و او را دستگیر کردند. خانم اسفندیاری برای چند ماه در خانه زندان بود و هفته پیش توسط مامورانی به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. خانم اسفندیاری که در واشنگتن از شهرت خاصی در میان پژوهشگران و سیاستمداران آمریکایی برخوردار است، خبر دستگیریش واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. بارنی فرانک، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته مالی، در واکنش به دستگیری خانم هاله اسفندیاری به رادیو فردا گفت:
This was a mission of mercy and this is just an act of barbarism that's unworthy of a civilized country.
به نظر من تکان دهنده است. این خانم برای دیدار از مادر بیمارش به ایران سفر کرده بود که موضوعی انسانی است. این بربریت است. هیچ کشور متمدنی این کار را نمی کند.
برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید که از مهتاب فرید تهیه شده بود. این برنامه ساعت 1 بامداد یک شنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد. و ما یک خبر دیگر. در یک سوءقصد انتحاری در بازارچه‌ای در ولایت کندوز در شمال افغانستان، سه سرباز آلمانی عضو نیروهای ناتو کشته شدند. به گفته مقام‌های افغانستان، 4 غیر نظامی نیز در یک سوءقصد زخمی شدند. همچنین در حمله مشترک نیروهای آمریکایی و سربازان افغان به طالبان در ویالت پاکیتا در نزدیکی مرز پاکستان روز جمعه، نزدیک به 70 تن از شبه نظامیان طالبان از پای در آمدند.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه‌ها ساعت 1 بامداد.
در مجله ادبی امشب به حضور ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی، در یک جلسه گفت‌وشنود در کالیفرنیا ایالات متحده پرداخته شده است. امشب ساعت 10. مردم روبانی روز شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در یک همه‌پرسی درباره ادامه کار ترایان باشسکو رئیس جمهوری این کشور تصمیم گیری کنند. حدود 18 میلیون نفر در همه‌پرسی روز شنبه شرکت کردند و نظرسنجی‌های بعد از رأی‌گیری نشان می‌دهد که آقای باشسکو در مقام خود ابقا خواهد شد. نمایندگان پارلمان رومانی ماه پیش ترایان باشسکو را به اتهام سوء استفاده از قدرت از مقام ریاست جمهوری معلق کردند. نمایندگان مخالف آقای باشسکو او را متهم می‌کنند که با فشار وارد کردن بر قوه قضاییه کشور و نقض قانون اساسی باعث بی‌ثباتی در کشور شده است. اما دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کرد که شواهدی در مورد سوء استفاده از قدرت توسط آقای باشسکو وجود ندارد. مطابق قانون اساسی رومانی، پارلمان می‌تواند رئیس جمهوری را برای مدت یک ماه معلق کند و پس از آن باید در یک همه‌پرسی تکلیف رئیس جمهوری روشن شود. در سال گذشته رومانی شاهد تنش میان رئیس جمهوری و نخست وزیر بوده است. روز جمعه وزیر امور خارجه رومانی گفت ادامه این تنش‌ها باعث ضعیف شدن موضع رومانی در اتحادیه اروپا می شود. بر اساس تحقیق به عمل آمده توسط دانشگاه‌های تراز اول غربی، سانسور اینترنت در جهان افزایش یافته است و 26 کشور جهان سایت‌های سیاسی و اجتماعی را مسدود یا فیلتر می‌کنند. این تحقیق توسط کارشناسانی از دانشگاه‌های هاروارد، آکسفورد، کمبریج و تورنتو انجام گرفته است. این گروه کارشناسی اعلام کرده است از میانه 40 کشوری که در آنها تحقیق به عمل آمده، چین، برمه، ایران، سوریه، تونس و ویتنام بیشترین سایت‌های سیاسی را مسدود کردند. بر اساس این تحقیق، ایران، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس، امارات متحده عربی و یمن سخت‌ترین محدودیت‌ها را برای سایت‌های اجتماعی قائل می‌شوند. مکنون ماننده همیشه نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا که توسط محمد زرقامی تهیه شده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه. درود به همه برابچه هایی که امشب رادیوشون روی موج برنامه نگاه تازه نگه داشتن و سلام به همه اونایی که اصلاً رادیوشون رو به عشق این برنامه باز کردن. مثل هفته های پیش به همراه آرش با دست پر به خونه های شما آمدن. مهمون ویژه‌ای داریم که بیش از این معطلتون نمی‌کنم و به سراغش می‌ریم.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم.
بله، همونطوری که حدس زدین، مهمون ویژه این برنامه عارف خواننده سرشناسه که همه ما با ترانه‌های اون خاطره داریم. ما جوانای نسل پس از انقلاب عارف رو با سلطان قلب‌هاش می‌شناسیم، اما اون ترانه‌های موندگار بسیاری رو به صورت دو صدایی با خواننده‌های مطرح زمان خودش مثل دلکش، پوران و هایده اجرا کرده و ترانه‌های معروف تک صداییش هم کم نیستن. دریاچه نور، حالا خیلی دیره، ای خدا و بسیاری ترانه‌های دیگه. عارف در نیمه دهه 50 در نظرسنجی که مجله جوانان امروز برگزار کرد به همراه گوگوش به عنوان برترین خواننده‌های موزیک پاپ ایران انتخاب شدند. عارف امشب از دبی با ماست و قرار از شنیدنی‌های موزیک پاپ ایرانی تو لس آنجلس بگه.
خاطرت آید از جنگل‌ها گذشتیم، وطن سرد درختان یادگاری نوشتی، با من اندوه جدایی نمیدانی.
موزیک پاپ ایرانی از دیروز تا امروز به ظاهر یه دوره اوج و فرود و پشت سر گذاشته، چیزی که خیلی ها بهش اشاره میکنن. اما چه اتفاقی میون افتاده که موزیک پاپ ایرانی و خواننده هاش در بین ایرانی های داخل کشور مارک لس آنجلسی خوردن؟
موسیقی هر مملکتی، هر ملتی از طریق رسانه ها و تشکیلات دولتی حفظ میشه. ما در گذشته وزارت فرهنگ و هنر داشتیم و رادیو داشتیم. اینها شورا داشتن، موسیقی رو از یک فیلتری رد میکردن و اینطوری نبود که هر موسیقی به هر ترتیبی که اجرا میشد پخش بشه. بعد از انقلاب هم که سعی کردن موسیقی سنتی رو جایگزین موسیقی پاپ بکنن، عملا این کار شدنی نبود. نتیجتاً خود به خود بچه ها خود جوش، هر کسی یه سازی تو دستش و به این کلاس های موسیقی مراجعه کردن و سعی کردن موسیقی پاپ رو، ترانه رو یه جوری حفظش کنن. البته در ایران در حال حاضر آلبوم هایی که این جوان ها میزنن بسیار با اشکالات و مشکلات مفصلی روبروه.
روزی دل من که توهی از شهر ستون به دیار تو رسید، در شهر صدا که پر از زمزمه بود، تنها دل من قصه مهر تو شنید. چشم
حتما میدونین در داخل ایران هم بعد از آزادی نسبی موزیک پاپ از سوی دولت ما شاهد مخلوطی از موزیک پاپ ایرانی خارج کشور و موزیک پاپ دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی بودیم.
اونا سعی خودشون دارن میکنن. از طرفی من آقای استاد محمد نوری رو میدونم که در اینی که ایشون سنی ازشون گذشته ولی کن ایستادن و این نوع موسیقی ها رو از فیلتری که فهم شعور خودشون تو موسیقی میگذرونن و اجازه پخش هر نوع موسیقی رو نمیدن. من آقای شهبازیان رو هم در مصاحبه تلویزیونیشون دیدم، ایشون هم همینطور یه پایگاهی هستن که از قدیم تو موسیقی پاپ حضور داشتن و الان میبینیم که تو ایران ما یه جوری این مسئله حفظ شده. مخالفش در لس آنجلس یا هر جای دیگه که موسیقی تولید میشه در آوازه و هر کسی از هر جای دنیا که میاد حتی صدا هم نداشته باشه میتونه خواننده باشه، که سهل است. اکثرا کوک نیستن ولی با همه این تفاضل میخونن یا اینکه اصلا خوندن رو بلد نیستن. همه اینها یه علمه، یه علم بسیار گسترده است. از همه بدتر اینه که یه سری از هنرمندا متأسفانه راحت کردن خودشون آهنگای عربی و یونانی اینا رو برمی‌دارن، عیناً نل بنا بر میگردونن، یه کلام فارسی هم روش میذارن، بسیارم این لطمه میزنه به موسیقی ما، برای که موسیقی ایرانی اینقدر وسیعه، اینقدر گسترده است که اگر ما بریم توش و اونها رو سعی کنیم مردم دنیا نشون بدیم، ولی متاسفانه آهنگسازای خوب تو این کار حضور ندارن.
دوباره از تو گفتن نه نباید، بازم اسم تو بردن نه نباید، شب دلگیر از یاد بردن تو، بازم خواب تو دیدن نه نباید. رها کن قلبم.
شاید خیلی از مخاطبای جوون برنامه نگاه تازه بخوان بدونن، به ویژه اونایی که عاشق خواننده شدنن، که دوره شما خواننده شدن به چه شکلی بود؟
دوره ما شورای موسیقی وقتی حضور پیدا کردم، اساتید بزرگ اون زمان مشیر همایون شهردار، آقای خالدی، آقای حبیب‌الله بدیع، خیلی ها بودن و آقای انوشان روحانی نواخر، اینها تشخیص میدن که یک کسی درست میخونه یا اینکه خارج از قاعده میخونه یا اصلا خوندن بلده یا بلد نیست، و نتیجتا ما از این فیلتری که بود و انتخاب کردن همون موقع، و من همون موقع شروع کردم به خوندن در ارکستر پاپ رادیو ایران اون زمان که یک ارکستر بزرگ از نوازنده خارجی ایرانی تشکیل شده بود، نوتا رو می نوشتن جلوشو می ذاشتن و ما هم می اومدیم اجرا می کردیم. ماهی یک ترانه اجباری بود که برای موسیقی جاز بعد من می خوندم و ماهی دو سه تا ترانه هم در شما رادیو لایو اجرا می کرد و یه حقوقی هم برای ما گذاشته بودن ماهیانه، من، آقای ویگن، آقای محمد نوری، آقای روانبخش، آقای منوچه، اینا کسانی بودن که حقوق از رادیو می گرفتن و می خوندیم.
حالا یه سوالم برای خودم پیش میاد، اینکه چه تفاوتی بین عارف دهه 40 که عکسش همیشه روی جلد مجله جوانان امروز بود و عارف سالای دور از ایران میبینین؟
اون چه که هست، اولین مسئله که یک هنرمند حس میکنه وظیفه داره باید انجام بده، کنار مردم و ملت خودش بیسته. بنابراین من از اون قالب عارف بیخبر قبل از انقلاب خود به خود اومدم بیرون که اومدم بیرون. و مسئله بعدی فقط موسیقی نیست، دخالت هنرمند در همراهی و متحد کردن مردم برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به دموکراسی.
شما تو سالهایی که خارج از کشور بودین دو کار کاملا متفاوت از مسیر موجود موزیک پاپ ایرانی توی لس آنجلس عرضه کردین، یکی روزگار غریب، یکی هم آینه در آینه. عرضه این آثار تو اون فضای غالب اصلا چطوری اتفاق افتاد؟
وقتی که از ایران ما بیرون اومدیم به موسیقی پاپ این انگو زدن که موسیقی سبک و بی ارزش و بی خودی. نتیجتا من اولین کاری که کردم آلبومی رو تهیه کردم که حرمت موسیقی پاپ رو در حد بالاش نشون بده، که من اون آلبوم رو با اشعار ارزنده احمد شاملو، شادروان، شادروان نادر نادرپور و آقای احمد پشمان که تنظیماش و کاندکتوری ارکستر و زویا زاکاریان که ایشون خوشبختانه در لس آنجلس هستن، این کارا رو همه رو انجام دادیم. هدف هم این بود که نشون بدم موسیقی فقط 6 و 8 نیست، با ریتمای لنگ و با کارهای عجیب غریبی ولی با اشعار بسیار موثر.
دهانت رو میبویم مبادا گفته باشی می‌دارم، دلت را می‌بویم، روزگار غریبی است نازنین، روزگار غریبی.
آقای عارف، الان نزدیک به 4 ساله که به دبی مهاجرت کردین، تو این مدت بیشتر پیگیر چه کارهایی بودین و چه مسائل دنبال کردین؟ سراغ علایق خودتون رفتین، به مسائل دیگه‌ای رسیدگی کردین؟
الان باور کنید که از آرزوام اجرا کردن چندین ترانه است که ترانه‌های قدیمی ایرانیه که اینها البته با ربو پرده و با اون طریقایی که در قدیم مرسوم بوده اجرا شده. آقای ایرج گلسرخی که الان در قید حیات نیستن، ایشون لطف کردن رو پرده های این رو برداشتن و ما با هم با یه پیانو اینا رو در سالهای گذشته قبل از انقلاب اجرا کردیم. من آرزوم اینه که اینا رو بتونم با یه موسیقی الان پر از تکنیک و پر از امکانات دوباره اجراش بکنم و یک موسیقی 150 سال پیش ایران رو به بچهای الان نشون بدم. الان هدفم اینه. در یک کنسرتی که در برنامه کمک به ایرانیکا یک مجموعه دایره‌المعارف است که از طریق آقای استاد یار شاطر در رأسش هستن، من بدون توقعی شرکت کردم، ضمن اینکه این چند تا ترانه رو با یه پیانو اجرا کردم.
و البته اگر از همه این مسائل هم بگذریم، شما قول داده بودین که یه آلبومی رو به اسم عزیز قصه که ترانش هم مال شهریار قنبری است به بازار عرضه کنین، اما این آلبوم هنوز منتشر نشده. تکلیف این آلبوم چی میشه؟
من یک آلبوم ناتمام رو بیشتر از 8 سال پیش تا الان معوق مونده، اونم به خاطر مسائل مشکلات داخلی خود منه با همسر سابقم و ایشون یه جورایی همه چیز رو فریز کردن و من متاسفانه به مشکل خوردم. حالا همون شعری که از آقای شهریار قنبری گفتید اونجای خودش رو داره. شادروان عمادرام دو تا ترانه به من هدیه کردن تو این آلبوم، این دو تا ترانه هستش و ترانه‌ای به اسم خونه، یه خونه دارم اونور دنیا، خانم زویا زاکاریان لطف کردن دادن آقای سیاوش قمیشی. سه تا ترانه تو این آلبوم به من دادن، سه تا آهنگ، یکیش همونیست که راجع به شهریار قنبری فرمودن، یکی دیگرش هم یک چیز درویشی لطف کردن با ریتم درویشی دادن، چندین ترانه دیگه است که از شادمان لیلا کسرا اونجا من شعری رو دارم، آقای عبدی یمینی برای من آهنگی رو دادن، حتی آقای امان منطقی یک ترانه به من دادن.
زلف سیاه پوشت که میروزه تو آبوشت، با اون لبهای رنگیه، با اون چشمای غمگینه، بلا 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 مثل یه آهوی سهر شدی.
خب از موزیک پاپ ایرانی تو دبی میگذریم، ولی بازم تو خاورمیانه میمونیم، میریم به دنیای سوپرمنا و بتمنای اسلامی با آرش.
کمیک استریپ های آمریکایی با قهرمانانی مانند سوپرمن و بتمن و یا قهرمانان ژاپنی مانگا مانند پوکمون با رقیبان جدیدی از کشورهای عربی روبرو هستند. 99 کمیک استریپی جدید به زبان عربی است که قهرمانان آن نامهای اسلامی دارند و هر یک از آنها یکی از صفات خدا را دارا هست. به نوشته نیویورک تایمز، خوانندگان کمیک استریپ در کشورهای عربی تاکنون داستانهای قهرمانانی را می‌خواندند که شهرهای آمریکایی مانند نیویورک را نجات می‌دادند، با هیولوها در توکیو در ژاپن درگیر می‌شدند و یا در برخی موارد معمای جنایتی را در فرانسه حل می‌کردند. خوانندگان کمیک استریپ در کشورهای عربی هم اکنون در کنار پوکمون ژاپنی و یا سوپرمن آمریکایی قهرمانانی با نام‌های آشنا مانند نورا و یا جبار دارند. به گفته دکتر محتوا، خالق این کمیک استریپ، هر کدام از شخصیت‌ها یکی از صفات خدا را داراست. به این می‌افزاید فقط خدا همه 99 صفت را داراست و 30 تا از این صفات که مختص خداست در کمیک استریپ وی دیده نمی شود. وی می گوید که قهرمانان داستانهای وی فقط عرب نیستند، بلکه مسلمانانی از تمام نقاط جهان هستند. تشکیل شرکت آقای متاوا از بزرگترین توزیع کنندگان کمیک استریپ در خاورمیانه است. شاید در آینده نزدیک 99 به تلویزیون و یا سینما نیز راه یابد.
کم کم برنامه امشب داره به پایان میرسه، اما درباره حرفای مهمون برنامه‌مون میتونین با شماره پیامگیر ما 20420221124141 تماس بگیرین. برنامه امشب رو با ترانه تازه‌ای از عارف به نام ستاره ها که آهنگشو امیر فتحی ساخته و ترانه‌شو میترا رستمیان سروده به پایان میبریم. شب خوش.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای غربت شبم مژده ای از سحر میاد، صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین ببین بیاد از این سفر.